بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورشیان کرد 8 سرباز ترکیه را آزاد کردند. چهار شبه نظامی حماس در جریان حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. صدها نفر از مخالفین دولت پاکستان بازداشت شدند. ساعت 9 شب. سلام، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. ارتش ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد شورشیان کرد 8 سرباز این کشور را که پیشتر را بوده بودند آزاد کردند. شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK سربازان ترک را روز یکشنبه به مقام‌های دولت رسمی خودمختار کردستان عراق تحویل دادند. این اقدام یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته بود دولت وی در مقابله با شورشیان کرد اقدام جدی انجام خواهد داد. به گفته مقام‌های فلسطینی، حملات موشکی روز یکشنبه اسرائیل به نوار غزه منجر به مرگ 4 فلسطینی شد. به گفته مقام‌های اسرائیل، هواپیماهای این کشور به سوی 3 فلسطینی که به اسرائیل راکت پرتاب کرده بودند شلیک کردند. ارتش اسرائیل گفت نفر چهارم نیز در جریان حمله هواپیماهای این کشور به یک سکوی پرتاب موشک شبه نظامیان حماس کشته شد. این حملات تنها ساعتی پس از ملاقات کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی صورت گرفت. یک دادگاه نظامی فلسطینی در کرانه باختری روز یکشنبه 6 افسر فلسطینی را به دلیل ترک پاسگاهشان در زمان به دست گرفتن کنترل نوار غزه توسط حماس در ماه ژوئن محکوم کرد. این دادگاه که در شهر اریها واقع است، 6 افسر از جمله 2 سرهنگ را به 5 تا 3 سال زندان محکوم کرد. عبدالکریم حمد وکیل مدافع گفت از دادگاه عالی درخواست تجدید نظر خواهد کرد. در ماه ژوئن شبه نظامیان حماس در یک درگیری خشونت‌آمیز با نیروهای فتح طرفدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی کنترل نوار غزه را به دست گرفتند. به رادیو فردا گوش می‌کنید. دولت پاکستان روز یکشنبه صدها نفر از مخالفین را دستگیر کرد و اعلام کرد به دلیل وضعیت فوق‌العاده ممکن است انتخابات سراسری این کشور در ماه ژانویه به تعویق بیفتد. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت زمانی که کار پارلمان در 15 نوامبر به پایان برسد ممکن است یک سال تا برگزاری انتخابات مجدد طول بکشد. در میان دستگیر شدگان جاوید هاشمی جانشین نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز دیده می شود. آقای عزیز به خبرنگاران گفت 45 نفر در اسلام آباد و پایتخت و نزدیک به 500 نفر در سراسر پاکستان بازداشت شدند. روز شنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با اعلام وضعیت فوق‌العاده قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق درآورد. وزارت بهداشت افغانستان روز یکشنبه از کاهش مرگ و میر کودکان نسبت به دوران حکومت طالبان در این کشور خبر داد و گفت 86,000 کودک زیر 5 سال که پیش از این در خطر مرگ قرار داشتند اکنون زنده ماندند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه از سازمان‌های بین‌المللی و کارمندان بهداشت افغانستان به دلیل فعالیت در کاهش آمار مرگ و میر نوزادان تشکر کرد. از زمان حمله نیروهای ائتلاف، سازمان ملل متحد، مؤسسات خیریه و سازمان‌های غیر دولتی میلیون‌ها دلار برای بازسازی زیرساخت‌های افغانستان خرج کردند. به ایران می رویم. تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران روز یکشنبه برای اعتراض به ادامه بازداشت 3 دانشجوی پلی‌تکنیک، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در دانشکده مورد دیدارت دانشگاه تهران تجمع کردند. شرکت کنندگان در این گرد همایی اعتراضی در پشتیبانی از دانشجویان زندانی و علیه دیکتاتوری شعار می دادند.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
فکرون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم حسام مهدوی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
با سلام و درودی گرم در مجله دموکراسی این هفته من حسام مهدوی با شما خواهم بود. این هفته سعی کرده ایم دو موضوع سرنوشت ساز در حیات سیاسی ایران را بررسی کنیم. نخست ملی‌گرایی و الزامات آن و دوم درستی یا نادرستی کمک مالی به نهادها و فعالین جنبش دموکراسی در ایران. ملی‌گرایی شاید از معدود مفاهیمی باشد که در روزگار فعلی از حوزه اندیشه تخصصی فراتر رفته و در مجامع عمومی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد و به آن توجه می‌شود. دوشنبه 7 آبان 29 اکتبر گروه‌های از مردم در پاسارگاد حضور یافتند و با نثار دسته‌های گل بر مقبره کوروش یاد او را گرامی داشتند. حکومت کوروش، بنیانگذار امپراتوری بزرگ هخامنشی، در حافظه تاریخی ایرانیان یادآور دورانی باشکوه است که توأم با اقتدار در همه حوزه‌های زیست جمعی بود و از این رو سخن از او و یاد و خاطره او می‌تواند نماد توجه به ملی‌گرایی باشد. اسماعیل نوری‌علا نویسنده و پژوهشگر نیز در مقاله‌ای با عنوان ملی‌گرایی بی کوروش این موضوع را مورد توجه قرار داده است و می‌نویسد در میان همه ترکیب‌هایی که با صفت ملی ساخته می‌شوند ترکیب هویت ملی چیزی بالاتر و گسترده‌تر را در جان معنایی این صفت می‌چکاند. نوری‌علا در بخش دیگری از مقاله خود گفته است شاهد آن هستیم که نفس تازه ملی‌گرایی نوین و گسترنده در میان نسل جوان ایرانی خونی تازه دوانده است. در گفتگو با اسماعیل نوری‌علا استاد دانشگاه دنور در آمریکا از او پرسیدم چه شواهدی برای ادعای خود دارد و اساساً مفهوم کلمه ملی که ملی‌گرایی از آن ساخته می‌شود چیست و چرا ما از انقلاب مشروطه تا به امروز به دلایل مختلف از معنای گسترده کلمه ملی دور افتاده ایم یا از آن پرهیز کرده ایم.
اگر که به این توجه بکنیم که ملی یا ملتی یعنی هر آنچه که به یک ملت اختصاص داره، اونگاه نمی شود ما فقط یک گوشه از هویت یک ملتی رو بگیریم و بگیم که با این گوشه ما میتونیم مطالب مختلفی که با صفت ملی مشخص میشن رو اجرا بکنیم. در طی 100 سال گذشته به خصوص میشود گفتش که از 1315 به بعد، یعنی پس از انقلاب مشروطه، رفته رفته ملی و ملی‌گرایی محدود میشد به معنی اقتصادی و اجتماعی این کلمه، در حالی که در واقع ملی یعنی یک ملت هم دارای یک تاریخ است و هم دارای یک فرهنگ، که این دو بعد هم مهم است که ما ضمیمه بکنیم به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تا بتونیم یک مفهوم کلی از کلمه ملی رو به دست بیاریم. و دلایلش هم در اون مقاله گفتم که چرا مثلا وقتی که ما در مورد نهضت ملی، در مورد جبهه ملی، در مورد دکتر مصدق که یک رجل ملی خونده میشد صحبت میکنیم، همیشه میبینیم که اونها توجهشون به تاریخ پس از اسلامه و سعی میکنن که خودشونو از کنار تاریخ پیش از اسلام جدا بکنند، حالون که اون تاریخ هم که به اندازه این تاریخ قدمت داره، یعنی ما لااقل 1500 سال تاریخ مدون داشتیم که اسلام وارد ایران شد. این رو عرض کنم که به این علت من دیدم که اینها میخوان حساب خودشونو با مسئله سلطنت جدا بکنن، حالون که ما در تاریخ گذشته خودمون شاه زیاد داریم و توجه ما به مسئله کوروش و هخامنشیان به لحاظ این نیست که اونها شاه بودند یا سلطنت داشتند، بلکه به لحاظ نوع حکومتشون، نوع سیاستشون و نگاهشون به جهان بود که از دل اون عرض کنم که منشور کوروش آمده بود بیرون که حقوق بشر رو به رسمیت میشناخت، بردگی رو ملغا میکرد، نمیدونم آزادی های مختلف رو برای مردم می آورد. و بنده فکر میکنم که ما پس از تجربه انقلاب اسلامی هست که متوجه این شدیم که تصور ما از کلمه ملی از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی یک مفهوم مختصر شده و یک جانبه ای بوده است و تجربه انقلاب اسلامی به ما یاد داد که ما باید برگردیم و به عرض کنم که هویت غیر اسلامی خودمون هم نگاه بکنیم. و من فکر میکنم که این کار به وسیله نسل جوان ایران انجام شده و این نسل جوان، شما اگر هفته گذشته رو که در واقع تمام هفته کوروش بود میرفتید روی اینترنت و تمام وبلاگ ها و از کنم که سایت هایی رو که در داخل ایران انجام میشه نگاه میکردید، میدیدید که همه جا صحبت از کوروش است، نه به عنوان پادشاه ایران بلکه به عنوان مبتکر حقوق بشر، به عنوان یک افتخار ملی ما در روزگاری که ما کمتر افتخارات ملی دیگه برامون باقی مونده، که نشون میدهد که ما ملت سرفرازی هستیم که اساساً این مفاهیم رو به جهان دادیم. شواهد من برای این قضیه در واقع همه عملیاتی است که در همین هفته گذشته لااقل انجام شده است. رفتن جوانان به آرامگاه کوروش، نثار گل کردن، سخنرانی که اونجا به وسیله آقای کوروش زعیم شد و بعد توجهی که احزاب سیاسی ما رفته رفته به این مسئله نشون میدن و در منشورهای خودشون، اساسنامه‌های خودشون اصل ملیت معطوف به تاریخ گذشته ما رو و اینکه این یک تاریخی است مبتنی بر شناخت حقوق بشر و جدا کردن مذهب از حکومت رو ملحوظ میکنن در ادبیات خودشون.
آیا این ملیگرایی که به عقیده شما امروز مورد توجه قرار گرفته آمیخته با ایدئولوژی های مختلفه و آیا این بیم هست که این جریان به دامن ناسیونالیسم افراطی بغلته؟
عرض کنم که من این روزا مواجه هستم با این سوال، حتی میبینم مطالبی نوشته میشه در مورد اینکه ما میرویم به طرف ناسیونالیسم افراطی. من نمیدونم که منظور از ناسیونالیسم افراطی چیست. وقتی که ملیت رو ما بیاییم در چهارچوب یک ایدئولوژی خلاصه بکنیم، به نظر من در اونجا ما میرسیم به یک پدیده سرطانی معوجی به نام ناسیونالیسم مفرط یا افراطی، مثل مثلا نازیسم هیتلری. در واقع مثلا اگر که ما بخوایم وحشت داشته باشیم، باید از این وحشت داشته باشیم که مثلا جمهوری اسلامی که داره یک حکومت ایدئولوژیکه بخواد در این حال ناسیونالیسم نوع خودش رو ارائه بده. این ناسیونالیسم به خاطر اینکه در بند و تخت بند یک ایدئولوژیه، مسلماً یه چیزی از آب در خواهد آمد، مثل آنچه که در زمان هیتلر مثلا یا در موسولینی و فاشیسم به وجود آمد. حالا که آنچه که امروز مطرحه اتفاقا گریز شدید این گرایش های ناسیونالیستی در کشور ما از ایدئولوژی های مختلفه، چه ایدئولوژی های مذهبی چه ایدئولوژی های سیاسی غیر مذهبی. و اتفاقا خاصیت سکولاریزمی که ما در قامت منشور کوروش به دست میاریم و نگاهش میکنیم آن است که این ایدئولوژی گریزه، به خاطر اینکه ایدئولوژی متعلق به یه بخشی از ملت هست که خودش رو تمام ملت تلقی میکنه و شروع میکنه به محو کردن دیگرانی که در این ملیت سهیم هستن. مثلا آقای هیتلر شروع میکنه مثلا یهودی ها رو کشتن یا کولی ها رو کشتن، یا جمهوری اسلامی شروع میکنه خودی و ناخودی کردن و دگراندیشان و دگرباشان رو از بین بردن. در حالی که شما وقتی که میرید به طرف اندیشه‌ای که در منشور کوروش هست، میبینید که این یک اندیشه فراگیری است که تمام آحاد ملت رو در خودش میگیره، برای اینکه اجازه نمیده که ما دارای یک مذهب رسمی و یک ایدئولوژی رسمی باشیم که اون وقت اون مذهب یا ایدئولوژی بخواد خودش رو بر بقیه مردم تحمیل بکنه.
آیا بازگشت به پارادایم ملی‌گرایی برخواسته از یک درک کامل تاریخیه یا اینکه شرایط ایران در صحنه بین‌المللی باعث ایجاد یک موج از احساسات تند ملی‌گرایی شده که ممکنه زودگذر هم باشه؟
من نمیدونم چرا شما این دوتا موضوع رو با یا از هم جدا میکنید. این دوتا موضوع عین همدیگه هستن. همیشه ملت‌ها دارای یک انبانی از خاطرات تاریخی هستند و ارزش‌های تاریخی هستند که در برهه‌های خاصی از زمان برمیگردند به این انبان نگاه می‌کنند، به آنچه که مورد نیازشونه بیرون میارن و اون رو میارن به اصطلاح تئاتر یا آوانسن، میارن جلوی سن تئاتر می‌گذارن. مسلماً تجربه انقلاب اسلامی خودش یکی از این بازگشت به گذشته‌ها بود. یعنی وقتی که ما پس از 28 مرداد از امریکا ناامید شدیم، از سوی دیگه توده‌ای‌های ما از شوروی ناامید شدن و دیدن که هیچ کدوم از قدرت‌ها به داد ما نرسیدن، اینها تصمیم گرفتن که یک نوع بازگشته به گذشته بکنن. اما در این بازگشته به گذشته آنچه رو که انتخاب کردن اسلام بود و مثلا تشیع اسلامی بود وسیله آقای آل احمد و آقای شریعتی. اکنون هم ما به خاطر تجربه‌ای که کرده ایم، به خاطر شرایطی که بر ما تحمیل شده، به خاطر نگاهی که جهان به ما میکنه و به ما میگه شما تروریست هستید، شما دنبال نابود کردن تمدن بشری هستید، خود به خود ما برای اینکه بتونیم از این هویت وحشتناک تروریستی جدایی پیدا کنیم، باز برمیگردیم به گذشته خودمون و این بار میبینیم که ما علاوه بر این اسلام و این ارزش‌های اسلامی، ما در گذشته خودمون دارای ارزش‌هایی هستیم که ما رو میتونه در جهان امروز سرفراز بکنه. بنابراین به اون مینازیم، به اون توجه میکنیم و طرفه این که این ارزش‌ها درست اون ارزش‌هاییست که امروز جهان متمدن بهش توجه داره، مثل سکولاریسم و مثل عرض کنم که حقوق بشر.
در حالی که دیوید دینهی مدیر کل بخش گسترش دموکراسی خاورمیانه در وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا گفته است بودجه 75 میلیون دلاری ایالات متحده برای گسترش دموکراسی در ایران فقط برای کمک به مردم ایران است و با مردم آن کشور است که آن را بپذیرند یا رد کنند، اما در ماه اکتبر تعدادی از آمریکاییان ایرانی تبار و گروه‌های مدافع حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از کنگره ایالات متحده خواستند این بودجه را که نتیجه عکس به بار آورده است قطع کند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست این بودجه باعث حساسیت دولت ایران شده و تلاش برای پیشبرد دموکراسی در این کشور را تضعیف کرده است. اکبر گنجی، ناراضی سیاسی خارج از کشور، نیز در مقاله‌ای جداگانه در روزنامه واشنگتن پست که 26 اکتبر منتشر شد گفته است اساساً این بودجه به سوء تفاهم دامن زده است و هیچ فرد یا گروهی چه در داخل یا خارج از ایران از این بودجه استفاده نکرده است و چنانچه استفاده‌ای هم صورت گرفته است باید نام این فرد یا گروه اعلام شود تا جمهوری اسلامی دست از دامن دیگران بکشد. در گفتگو با اکبر گنجی از او خواستم در این باره توضیح دهد.
اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که اساساً چیزی به نام بودجه برای گسترش دموکراسی در ایران وجود خارجی نداره و این کذب محض چنین ادعایی. من تو اون مقاله گفتم که یک بودجه هستش که این بودجه برای بخش‌های وزارت خارجه آمریکا در نظر گرفته شده، اسم این بودجه رو گذاشتن بودجه گسترش دموکراسی در ایران و این نامگذاری باعث این همه دردسر شده و این همه بحث‌هایی که نیازی بهش نبود اگه این نامگذاری نمی‌شد، به دلیل اینکه خب هر دولتی برای وزارت خارجه‌اش بودجه اختصاص میده. الان همه دولت‌ها میز ایران دارن، دولت ایران هم میز مثلا فرانسه داره، میز آلمان داره. خب طبیعی که هر دولتی برای وزارت خارجه‌اش بودجه تامین میکنه دیگه. اسم این بودجه که یک دولت برای وزارت خارجه خودش اختصاص میده که بودجه گسترش دموکراسی در کشور دیگه ای نمیذارن که به کارمنداش میده و به پرسنلش میده و هزینه‌های تشکیلاتی خودش میکنه. یا مثلا فرض بکنید همه کشورها تلویزیون دارن، مثلا فرض بفرمایید الان تلویزیون CNN وجود داره، الجزیره وجود داره، یا رادیوهای فارسی زبان، حتی مثلا رادیوی فارسی زبان BBC وجود داره. خب هیچ کس نمیاد بودجه‌ای که به رادیو BBC اختصاص داده میشه اسمش رو بذارن که بودجه گسترش دموکراسی در ایران، و این باز یک مغالطه بیش نیستش و به طور طبیعی هر دولتی که رسانه‌های ایران میندازه برای اون بودجه اختصاص میده. همون که الان دولت جمهوری اسلامی هم که اومده تلویزیون پرستیجی رو انداخته، برای این تلویزیون خب بودجه اختصاص میده، اما بودجه‌ای که به این تلویزیون اختصاص داده میشه نمیذاره بودجه گسترش مثلا نمیدونم فلان چیز در فلان کشور. همون که الان تلویزیون BBC هم در راهه و از سال آینده تلویزیون فارسی BBC را میفته و چنین اسم براش نمیذاره. پس اساسا بودجه‌ای به نام بودجه گسترش دموکراسی در ایران وجود خارجی نداره و این کذب محضه. اما نکته دیگه اینه که خب هر دولتی میخواد رسانه را بندازه، رسانه را بندازه. ما با هیچ رسانه‌ای مخالف نیستیم، کما اینکه از تمام رسانه‌هایی که الان موجوده تا اونجایی که امکان میده، یعنی رژیم که میدونه به شدت فیلتر میکنه همه چیزو، ولی در اون حدی که امکان پذیر باشه و مردم بتونن از طریق فیلتر شکن‌ها یا از طریق ماهواره دسترسی داشته باشن، رسانه‌های خارجی استفاده میکنن. و این هیچ مشکلی وجود نداره. وقتی ما صحبت میکنیم که مخالفت میکنیم با این امر نیست، یعنی رسانه ها هستن و شما میدونید نیروی هایی هم که در داخل کشور هستن که در حال مبارزه هستن، هم از زنان، معلمان، دانشجویان، کارگران، گروه های سیاسی، همه با همه رادیو ها و با این رسانه های خارجی فارسی زمان مصاحبه میکنن یا با رسانه های بینومایی. پس مسئله این نیست. مسئله ای که بنده باش مخالفم و فکر میکنم دیگر دوستان ما هم همین نظر داشته باشن با این هستش که به اپوزیسیون ایرانی یک دولت خارجی بخواد پول بده و چنین چیزی، ضمن اینکه من در قسمت اول صحبت هم گفتم وجود نداره، اگر هم بخواد وجود داشته باشه ما باهاش مخالف هستیم، چون این چیزی جز مزدورسازی نیست. دلیلش هم روشنه، هر دولتی که به یک گروه خارجی یا یک فرد خارجی پول میده از اون فرد استفاده میکنه برای گسترش منافعی که خودش داره و اون منافع رو میخواد در جاهای دیگه پیش ببره. کمی که دولت جمهوری اسلامی ایران هم همین کارو میکنه. الان گروه حزب الله، گروه حماس، مجلس اعلی انقلاب عراق و بسیاری گروهای دیگه که ایران بهشون پول میده، کمک‌های نظامی میکنه، کمک‌های تسلیحاتی میکنه، آموزش میده، اینها رو آموزش‌های نظامی میده، بعد از اینها میبینه که برای رسیدن به اهداف خودش استفاده میکنه. هر دولت دیگه هم این کارو میکنه، دولت آمریکا یا هر دولت دیگه هم اگه به یک فرد ایرانی یا یک گروه ایرانی پول بده، از اون فرد یا اون گروه استفاده میکنه برای پیشبرد مقاصد خودش. و این چیزیه که ما باهاش مخالف هستیم و جنبش دموکراسی خواهی ایران باید یک جنبش مستقل باشه برای پیشبرد دموکراسی، آزادی و حقوق بشر. و این پروژه های چلبی سازی اگر وجود داشته باشه برای ایران، خب طبیعیه که همه ایرانی ها مخالف چنین پروژه هایی خواهم بود.
حتی بر اساس وجود بودجه برای حمایت از دموکراسی در ایران، آیا شما ارتباطی بین واکنش های حاکمیت به کنش هواداران دموکراسی قائل هستید؟ یا اینکه حتی اگر اسمی از این بودجه هم نبود، فکر میکنید که شرایط فعلی در ایران متصور بود؟
به هر حال دولت جمهوری اسلامی ایران یک دولت سرکوبگره و این امر باشه مردم ایران رو سرکوب خواهد کرد، این امر هم نباشه مردم ایران رو سرکوب خواهد کرد. کما اینکه در دهه اول انقلاب یا دهه دوم انقلاب که اصلا چنین بودجه‌ای وجود نداشته و باز هم می‌بینیم که این دولت مردم رو سرکوب می‌کره، هزاران زندانی رو اینا قتل عام کردن، بسیاری از روشنفکرهای مخالف رو اینا ترور کردن و در مورد هیچ کدوم از اونها هم حتی خود این رژیم متهم نکرده بوده که اینها پول از منابع خارجی دریافت کردن. پس این رژیم در هر صورت مردم ایران رو سرکوب میکنه. اما مشکلی که الان داریم اتهام هستش، یعنی یک بهانه ای هستش که رژیم ازش استفاده میکنه برای بدنام کردن نیروهای مخالف خودش. کما اینکه تا کنون در همین دادگاه‌های غیرقانونی، نامشروع، غیرعادلانه جمهوری اسلامی ایران هم که شما می‌دونید در دادگاه‌ها غیرعلنی با چه روش‌هایی حتی با شکنجه افرادو مجبور به اعتراف به جرم کرده می‌کنن، تا کنون حتی یک نفر نتونسته متهم بشه به اینکه پولی از کشور خارجی دریافت کرده. لذا در این حالی که چنین چیزی وجود نداشته، اما این رژیم از این بهونه استفاده میکنه برای خراب کردن نیروهای مخالف در ذهنیت جامعه ایرانی و میخواد به مردم بگه که من نیروهایی که دارم باهاشون مبارزه میکنم و اینها رو سرکوب میکنم، اینها به اصطلاح مثلا عوامل و وابستگان و مزدورهای دولت آمریکا هستن. و این چیزی هستش که رسما دائما گفته میشه و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف اخبار و روزنامه‌های این رژیم، یعنی روزنامه ولی فقیه، روزنامه کیهان، دائما نیروهای مخالف و هر مخالف رو متهم میکنن که اینها از دولت آمریکا پول میگیرن. حتی شما دیدید دیگه همین چند روز پیش که خانم عبادی داشت به حقوق بشر در فرانسه مصاحبه کرده بود، گفته بود کرده بود، در کیهان در مقاله‌ای که همون صفحه دومش نوشته، خانم عبادی رو مثلا موقعی که خواسته به دلایل حرفاش محکوم کنه، گفته خانم عبادی که از خارجی‌ها پول گرفته و مورد حمایت مالی غربی‌ها قرار گرفته. این نوع استفاده‌ها، این نوع بهونه‌گیری‌ها برای خراب کردن نیروهای مبارز هستش در ذهنیت جامعه.
شما در مقالتون اشاره کردید که به هر حال جنبش دموکراسی خواهی ایران و نهادهای مدنی به منابع مالی نیاز دارند و پیشنهاد کردید که این وظیفه رو ایرانی‌های خارج از کشور که از نظر مالی در وضعیت مناسبی هستند به عهده بگیرن. فکر می‌کنید با توجه به پراکندگی و تشتتی که بین ایرانی‌های خارج از کشور هست، این اتفاق به هر حال شکل می‌گیره و فکر می‌کنید که منشأ اثر باشه؟
اولا این فقط وظیفه ایرانی‌های خارج کشور نیست که این کارو بکنن، وظیفه داخل کشوری هم هستش و به هر حال در داخل کشورم افراد گروه‌های ثروتمند زیادی وجود دارن که میتونن جوش کمک بکنه. ولی من به طور خاص ایرانی خارج کشور مثال زدم که واقعا دارای ثروت بسیار هنگفتی هستن و این به هر حال وظیفه اخلاقی و انسانی اونهاست که به مردم ایران و به کشور خودشون کمک بکنن، یاری برسونن که یک نظام صالح مطلوب این کشور بیاد در سر کار. و این کار امکان پذیر هست و بنده به هیچ وجه ناامید نیستم، اگرچه این تشتتی که میونه کسانی که فعلا با رژیم در حال مبارزه هستن چه در داخل چه خارج کشور وجود داره و این نوع تخریب هایی که صورت میگه، اتهام هایی که زده میشه به هم دیگه، اینها فضای میآفرینه که به هر حال موقعی که اون ایرانی استبدادم اگه بخوام کمکی به کسی بکنم برای جنبش دموکراسی خواهی کمکی بکنم، میگن که خب اینو در اختیار خودم فرد قرار بدیم که اینها که این همه با هم دیگه نزاع و تعارض دارن. این مشکلات باید حل بشه و به نظر من قابل حل هم هست.
آقای گنجی، شما اشاره هم کردید به این که به هر حال جنبش دموکراسی خواهی ایران نیازمند حمایت اخلاقی معنوی جامعه جهانی. فکر میکنید این حمایت به اندازه کافی وجود نداشته؟
نه، این حمایت که به اندازه کافی اصلا وجود نداشته، اگرچه ما از جامعه جهانی به خاطر حمایت‌های اخلاقی معنوی که تاکنون کرده، که یک نمونهش اختصاص جایزه صلح نوبل به خانم شیرین عبادی هست، تشکر میکنیم، در این حال نفتر متذکر میشیم که این وضعیتی که امروز متاسفانه با بشر و دموکراسی در جهان گرفتارش هست، وضعیت مطلقا غیر قابل قبولی هستش و دولت‌های غربی منافع جاری اقتصادی خودشون رو اولویت دادن بر هر چیز دیگه‌ای و حقوق بشر و دموکراسی داره فدای اینجور چیزا میشه. سازمان ملل اون سعی که باید داشته باشه نداره و باید به هر حال کوشش کردش که این مسئله حقوق بشر و دموکراسی در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره و از این زاویه به مسائل نگاه بشه. اگر از این زاویه به مسائل نگاه بشه و حقوق بشر و دموکراسی در اولویت قرار بگیره، اون موقع جهان ما یک شکل دیگه به خودش خواهد گرفت و این وضعیت نابهنجاری که ما جهان گرفتارش هستیم شاید به این صورت دیگه گرفتار نباشیم.
هفته گذشته روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران که ارگان حزب مهدی کروبی است، با انتشار عکسی از سید محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نوشت در صورت ورود آقای خاتمی به عرصه انتخابات مجلس هشتم، قطعاً وی را به عنوان سرلیست حزب اعتماد ملی معرفی خواهد کرد. انتشارش این خبر با واکنش‌های مختلفی در میان فعالان سیاسی روبرو شد. بیژن صفصری روزنامه‌نگار در مقاله‌ای با عنوان ناقوس جنگ در شعبده انتخابات در این مورد نوشته است:
حکایت اصلاحات و پیشوایش نقل حکایت مردم دهکده است که دل به شنیدن صدای کلنگ مرد کوه گنی سپرده بودند که روز و شب در بالای کوه به شکافتن دل کوه مشغول بود و آنچنان در کندن دل زمین سخت او را پرتلاش یافتند که بر سر زبانها افتاد مرد کوه کن به گنج عظیم دست یافته است. روزها گذشت، مرد کوه کن همچنان زمین می شکافت و مردم ده بیان که بدانند بنده آن مرد کوه کن بودند، گمان داشتند او را گنج نامی است، گنجی عظیم، و از همین رو همه فرمان بردار و جانبدارش بودند الا مردمان اندکی که از سر بخل و حسادت هرگز او را باور نداشته و خیلی یارانش را از او برحذر می داشتند. تا آنکه سرانجام روزی از بدترین روزها مرد از کوه فرو آمد و پشت سر خود شیاری از زمین کنده شده بر جای گذاشت. مرد کوهکن ناامید به کنار چشمه ده رفت و کتابی که گویا گنج نامش بود براب انداخت و کلنگ را به کناری پرتاب کرد، یعنی که دیگر نه گنجیست و نه مردی که زمین را بکاود. و حال ما راست این حکایتی که گویی باز هم سیاست پیشگان میلان دارند تا بار دیگر به مرد کوه کنی دل به رهن واگذاریم که زمانی نچندان دور از کوه فرود آمد و گنج نامش را به آب و کلنگش را به کناری پرتاب کرد.
شنوندگان عزیز، مجله دموکراسی هفته های آینده نیز تقدیم شما خواهد شد. بدرود.
شنوندگان عزیز مجله دموکراسی را شنیدید. این مجله ساعت 1 بامداد دوشنبه از رادیو فردا تکرار خواهد.